رادیو آشنا صدای امریکا.
با تقدیم سلام صبح همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز یکشنبه 7 سپتامبر را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
رقم جان باختگان سیلاب هند و پاکستان از 200 تن گذشت. از انفجارهای پی در پی در شرق اوکراین بعد از آتش بس گزارش شده است. و محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر به اتهام افشای اسرار امنیت ملی محاکمه می شود.
بعد از شنیدن تفصیل خبرها در بخش گزارشات تقدیم می شود. کمک 690 هزار دلاری وسایل طبی و امبولانس به صحت عامه ولایت بامیان. تاکید اداره براک اوباما برای ایجاد ائتلاف بین المللی در مبارزه با گروه دولت اسلامی، جنجال ها میان مهاجرین و شهروندان فرانسه. نظر رسمی ایالات متحده آمریکا را نیز تقدیم شما می کنیم. رویا زمانی هستم و خبرها را با همکاری همکارم محمد احمدی تقدیم میکنیم.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه گفت که روند تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تکمیل شده است. جاوید حبیبی سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفت که شکایات انتخاباتی برای نهایی شدن به کمیسیون سمع شکایات سپرده شده است. آقای حبیبی افزود که تفتیش آرا شام پنجشنبه 100% تکمیل شد و این کمیسیون جنبندی چک لیست ها را آغاز کرده است. جاوید حبیبی افزود که 21 هزار چک لیست را داخل سیستم کردند و در روند ابطال آرا در مورد 16 هزار چک لیست تصمیم اتخاذ شده است.
باران‌های موسمی و جاری شدن سیلاب در شمال پاکستان و هند تاکنون باعث جان باختن بیش از 200 تن شده است. در همین حال صدها تن دیگر زخمی شده و ده ها هزار نفر دیگر خانه‌هایشان را از دست دادند. خالد مفتون با جزئیات بیشتر این خبر.
مقامات در پاکستان روز شنبه گفتند که رقم مرگ و میر ناشی از باران‌های موسمی در آن کشور به حدود 110 تن رسیده که اکثرا انگام فرو ریختن سقف خانه‌هایشان جان باختند. حکومت، تیم‌های نجات اردو، هلیکوپتر و قایق برای انتقال افراد گیرمانده به جاهای امن ارسال کردند. مقام‌ها می‌گویند که حدود 4000 خانه در سراسر کشور قسمن و یا به طور کامل از اثر باران‌های سنگین و سیلاب‌ها ویران شده است. وضعیت در سراسر ایالات شمال هند نیز بهتر از این نیست. بیش از 100 نفر در آنجا جان باختند. مقام‌های مسئول حکومتی هشدار فاجعه را در ساحات شمالی هند بعد از آن اعلان کرد که باران سنگین شهرک‌ها و روستاها را زیر آب کرد. مقام‌های هواشناسی می‌گویند که باران به تدریج از روز یکشنبه کم خواهد شد.
تندروان گروه دولت اسلامی می‌گویند که آنان دومین سرباز لبنانی را سر بریدند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که این سرباز لبنانی قصد فرار داشت ولی نتوانست فرار کند. این گروه دهشت‌افکن تصاویر مردی را در رسانه‌های اجتماعی نشر کرد و او را عباس مدلیج معرفی کرد. عباس مدلیج یک مسلمان شیعه مذهب است که همراه با چند سرباز و افسر پلیس در جریان زد و خوردها در سرحد سوریه توسط گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی اختطاف شده بود. اردوی لبنان تا حال تایید نکرده است که مدلیج کشته شده است. هفته گذشته تندروان دولت اسلامی علی سعید یک سرباز دیگر لبنانی را که سنی مذهب بود سر بریدند. این گروه خواهان رهایی تندروان اسلامگرا از زندان‌های لبنان هستند. در هفته گذشته گروه دولت اسلامی تصاویر سربریدن جیمز فولی و استیفن ساتلاف دو خبرنگار آمریکایی را نشر کردند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
در ادامه خبرها، نیروهای ناتو تمرینات عمده نظامی را در 250 کیلومتری مرز با روسیه راه اندازی کردند. آن تمرینات نظامی نشان دهنده حمایت عملی از کشورهای بالکان می باشد. شرح بیشتر باز هم از خالد مفتون.
در مانور مشترک نظامی که در میدان هوایی جنوب شرق ریگا مرکز لیتوانیا راه اندازی شد، تیارات، وسایل نقلیه و حدود 500 شعبه نظامی ایالات متحده، کانادا و چتربازان ایتالیایی شرکت داشتند. این مانور نظامی در اواخر روز جمعه راه اندازی شد، یعنی چند ساعت بعد از آن که رهبران ناتو در اجلاس ولز بریتانیا توافق کردند تا تمرینات نظامیشان را با ایجاد نیروی واکنش سریع در اروپای شرقی افزایش دهند. این اقدام در پاسخ به اقدامات روسیه در اوکراین می باشد. تمرینات نظامی لیتوانیا بخشی از حملات گسترده ناتو می باشد که در استونیا، جرمنی و پولند زیر کار است. حدود 2000 عسکر از 9 کشور عضو ناتو در این تمرینات شرکت می کنند و قرار است که دوشنبه آینده خاتمه یابد.
شاهدان عینی در شهر بندری ماریپول اوکراین از انفجارهای پی در پی بیرون شهر گزارش داده و یک داوطلب کندک جنگجویان اوکراین میگوید که راکت‌های نوع گراد بر مواضع آنان شام شنبه شلیک شده است. این حادثه اندکی یک روز بعد از آن رخ داده است که اوکراین و شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه بعد از بیش از 5 ماه جنگ در شرق اوکراین آتش بس امضا کردند. به نظر میرسد آتش بس به طور وسیعی طی روز نافذ شده بود، اما شام شنبه شاهدان عینی تلفنی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که صدای انفجارات سنگین از اطراف شهری در شرق اوکراین به گوش میرسد. صدای انفجار از منطقه‌ای گزارش شده است که سربازان اوکراینی در آنجا خطوط دفاعیشان را علیه شورشیان برپا کردند.
مصر محمد مرسی رئیس جمهور مخلوعی کشور را به افشای اسناد حساس امنیت ملی به قطر متهم کرده است. این یک سرکوبی دیگر وی و ممانعت اخوان المسلمین حزب ممنوعه وی می باشد. سارنوال ارشد مصر می گوید که آقای مرسی و 10 متهم دیگر به خاطر تأمین اسناد حساس به استخبارات قطر طی تصدیش در حکومت محاکمه خواهد شد. یک مقام ارشد شبکه تلویزیون الجزیره متعلق به قطر نیز در میان متهمین است. بیانیه روز شنبه حاکی است که این قضیه بیانگر بزرگترین عمل خیانتی است که اخوان المسلمین علیه کشور انجام داده است. این سارنوال مصری میگوید که اسناد فاش شده شامل جزئیات در مورد اردو و سلای مصر است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها را می شنوید. مقامات در سیرالئون به مردمان کشور هدایت دادند تا برای 3 روز در ماه جاری در خانه هایشان باقی بمانند. این اقدام بخشی از تلاش ها برای جلوگیری از گسترش ویروس ایبولا است، ویروسی که تا حال سبب مرگ بیش از 2000 تن در غرب افریقا شده است. جزئیات بیشتر خبر از خالد مفتون.
یک سخنگوی حکومت سیرالئون به روز شنبه گفت که از تاریخ 18 ماه سپتامبر الا 21 سپتامبر مردم اجازه بیرون شدن از خانه هایشان را ندارند. کارمندان داکران بدون سرحد که یک مؤسسه غیر حکومتی است از این اقدام حکومت انتقاد کرده و گفتند که این عمل ممکن سبب شود تا مردمی که به ویروس مصاب شده اند آن را پنهان کنند. کارشناسان به تکرار گفتند که قرنطینه کردن افراد ملوث به ویروس ایبولا و یا مسدود کردن سرحد به کنترل کردن ویروس ایبولا کمک نمی کند. ویروس ایبولا از ماه مارس به این سو در کشورهای لایبریا، گینا، سیرالئون و نایجیریا شیوع یافته است. قصر سفید به روز جمعه از کنگرس ایالات متحده تقاضای 58 میلیون دلار اضافی را کرد تا تحقیقات در مورد ویروس ایبولا افزایش یابد، ادویه‌ای برای مرض ناشی از این ویروس تهیه گردد و در صورت امکان واکسن ضد ایبولا تولید شود.
در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز شنبه از منیر سید صالیب فعال ضد فساد و حقوق بشری اندونزیا در 10th سالروز مرگش تمجید کرد. آقای کری در بیانیه مطبوعاتی روز شنبه گفت که منیر با آسانی شناخته شده است. زندگیش را صرف کار برای گسترش دموکراسی، آزادی و انسانیت در کشور کرد و یک نفر او را از بیم آن که وی ممکن کامیاب شود به قتل رسانید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا متذکر شد که قضیه قتل آقای منیر هنوز حل نشده است. جان کری همچنان گفت که راه حل معتبر این قضیه آزمایش اصلی دموکراسی در اندونزیا خواهد بود. او گفت که ایالات متحده آمریکا از همه مسایی که افراد دستور دهنده به قتل منیر را مسئول بشناسد حمایت میکند.
و مرور خبر افغانستان و پاکستان و هند. کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه گفت که روند تفتیش آرا انتخابات رئیس جمهوری افغانستان تکمیل شده است. جاوید حبیبی سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفت که شکایت انتخاباتی برای نهایی شدن به کمیسیون سمه شکایات سپرده شده است و باران‌های موسمی و جاری شدن سیلاب در شمال پاکستان و هند باعث با جان باختن بیش از 200 تن شده است. در همین حال صدها تن دیگر زخمی شده و ده ها هزار نفر دیگر خانه هایشان را از دست دادند. مقام ها در پاکستان روز شنبه گفتند که رقم مرگ در آن کشور به حدود 110 تن رسیده که اکثرا هنگام فرو ریختن سقف خانه هایشان جان باختند. این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا تقدیم شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالبترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و میپردازیم به گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره یونیسف در افغانستان به همکاری مالی کشور ژاپن به ارزش 790 هزار دلار آمریکایی را ادویه و وسایل طبی مدرن برای بخش‌های نسایی ولادی، شفاخانه‌ها و مراکز صحی ولایت بامیان کمک کرده است. مسئولین اداره صحت عامه بامیان میگویند که با دریافت این مقدار ادویه و سامان آلات طبی، سهولت‌های لازم برای زنان و اطفال در مراکز صحی و شفاخانه‌های آن ولایت فراهم می‌شود. جزئیات بیشترین گزارش را از همکار ما ظفر بامیانی می‌شنوید.
این سامان آلات طبی شامل یک دستگاه تولید اکسیژن، یک پایه ماشین انستزی، 4 پایه ماشین فوتوتراپی، ادویه و 6 اراده آمبولانس است که قبلا در مراکز صحی و شفاخانه های بامیان موجود نبود. دکتر ملاله نظیری مسئول بخش صحت اطفال و مادران در مؤسسه یونیسف در افغانستان میگوید که اداره یونیسف در افغانستان با همکاری مالی کشور ژاپن بر اساس نیازمندی های شدید بخش های صحت در ولایت بامیان این وسایل را کمک کرده است.
و به خاطر که ما نمیخوایم که سامان وسایل که موجود است رو دوباره بخریم، تکران بخریم، بلکه ما فوکس ما بیشتر دو سامان وسایل بود که ضرورت اشد است فعلا با ولایت بامیان و موجود نیست، و از اون جمله هم یک ارزیابی کلی از مراکز صحی در قسمت داشتن وسایل ترانسپورتی جهت رجدی مریضان با وقت زمان به مرکز بلندتر با هرزی خدمات خوبتر و سیستم رجدی را امایه کردن بود.
با آنکه در عرصه کاهش مرگ و میر مادران و کودکان در بامیان گام‌های برداشته شده است، اما هنوز هم بالاترین میزان مرگ و میر مادران و نوزادان را ولایت بامیان و بدخشان به خود اختصاص داده است. مسئولان اداره صحت عامه بامیان میگویند که با دریافت این مقدار ادویه و سامان‌آلات طبی نزدیک به 75 تا 80 درصد مشکلات باشندگان دوردست این ولایت با خدمات صحی معیاری رفع می‌شود. دکتر ریحانه حیدری رئیس اداره صحت عامه بامیان در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
سامان وسایل که امروز ما از دفتر محترم یونیسف تسلیم شدیم همش بر پروگرام صحت مهم و حیاتی می باشد، زیرا تا چندین سال میشه که بعض اجناسی که باید ما چنج می کردیم با مرور زمان تعدادشان کنا و فرسوده شده، و یک تعداد دیگه ماشین آلات نو از قبیل ماشین اکسیژن سازی است که این بر بامیان بسیار مهم و حیاتی است، به خاطر اینکه اکسیژن وقتی که اگر ما بتونیم که از این ماشین ها استفاده کنیم در پایان آوردن مرگ میره مادر و مریضا مهم و حیاتی می باشد. و قبلا هم ما بلانس های کرایی در برشفخانه و کلینیک های خود داشتیم که از طرف اینجای تطبیق کننده ای تمویل میشد، و فعلا این امبولانس های دولتی جانشین امبولانس های شخصی میشه که امیدوار هستم که با او امبولانس ها در حدود 80% تا 75% مشکل ما رفع شود.
رئیس صحت عامه بامیان افزود که این آمبولانس ها مطابق با جغرافیای این ولایت و با فرمایش وزارت صحت عامه کشور توسط شرکت تویوتا ساخته شده است. مسئولان اداره محلی بامیان میگویند که کشور ژاپن یکی از بزرگترین حمایت کننده های حکومت محلی این ولایت در بخش های مختلف به شمار می رود. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان در این باره میگوید:
کشور ژاپن بیشترین میزان کمک را در ولایت بامیان انجام دادند در بخش های مختلف و در سکتورهای مختلف، و امروز هم ما شاهد کمک هایشان هستیم و شاهد تحویل گیری وسایل، امکانات و آمبولانس هایی هستیم که با کمک مالی کشور ژاپن تهیه می شود.
مسئولان اداره صحت عامه بامیان با ابراز امیدواری میگویند که با دریافت این 6 اراده آمبولانس، لوازم طبی و ادویه‌جات برای مادران باردار، عرضه خدمات صحی در ساحات دوردست این ولایت که نفوس آن به شکل پراکنده زندگی میکنند قابل دسترس و بهبود خواهد یافت. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
در ادامه گزارشات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا، با وجودی که گروه دولت اسلامی بخش‌های از عراق و سوریه را تسخیر کرده است، اما حکومت باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در حال ایجاد یک استراتژی ائتلافی برای مبارزه با دولت اسلامی است. از هوشت پرز در مورد گزارش دارد. قرار است باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با اعضای کنگرس روز سه‌شنبه در قصر سفید ملاقات کند و تهدیدات گروه دولت اسلامی را در صدر این ملاقات قرار دهد. این در حالی است که قانونگذاران آمریکایی روز دوشنبه از تعطیلات تابستانی برمیگردند. رئیس جمهور اوباما با تازگی از اجلاس سران ناتو در ویلز که در آن ایالات متحده و نو متحدان بر تداوم گفتگوها پیرامون تهدیدات گروه دولت اسلامی به توافق نائل آمدند. اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا بر رئیس جمهور اوباما بر اقدام در مقابله با این گروه که دو خبرنگار آمریکایی را در واکنش انتقام جویانه علیه حملات هوایی نظامی ایالات متحده آمریکا که اهداف دهشت‌افکنان دولت اسلامی را در داخل عراق هدف قرار می‌دهد اصرار می‌ورزند. اما اداره باراک اوباما بر اشتراک ائتلاف بین المللی در مبارزه با گروه دولت اسلامی تاکید دارد. جان کری وزیر خارجه و چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا می گویند که تشکیل یک حکومت فراگیر جدید در عراق یک گام اساسی در راستای مبارزه با گروه دولت اسلامی است. در اعلامیه مشترکی که از جانب کری و هیگل در نشست ناتو در ویلز منتشر شده بود، از شکلگیری ائتلاف از جامعه بین المللی برای تضعیف و در نهایت از بین بردن این گروه و فراهم آوری حمایت برای شرکای عراقی تذکر به عمل آمده است. بعدن باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفت که مطمئن است که آمریکا و متحدین آن جنگجویان گروه دولت اسلامی را که در عراق و سوریه سنگرهای مستحکمی را ایجاد کردند شکست خواهد داد. آقای اوباما که در نشست ناتو در ویلز بریتانیا با خبرنگاران صحبت میکرد گفت عدم موجودیت یک نیروی نظامی قوی در عراق به چالش مبارزه با دولت اسلامی افزوده است. آقای اوباما میگوید ما روی یک واحد توانا که در آنجا حضور داشته باشد توجه خواهیم کرد و آنچی را تا به حال نیروهای پیشمرگه یا نیروهای کردی انجام داده است تقویت خواهیم کرد. ما می توانیم آنها را از طریق هوا حمایت کنیم، اما در نهایت ما نیاز به یک پلان قوی در زمین خواهیم داشت. پال پیلر عضو مرکز مطالعات امنیتی در پوهنتون جورج تاون میگوید عراق روند سیاسی دارد که ایالات متحده و متحدین آن می توانند با آن کار کنند. به گفته پیلر اوضاع در سوریه متفاوت تر است، زیرا حکومت حاکم در آنجا حکومتی است که آمریکا خواهان سرنگونی آن است. او میگوید وضعیت بسیار ناراحت کننده ای که ما و متحدان ما در سوریه با آن مواجه می باشیم آن است که به نظر نمی رسد بدون همکاری مؤثر با رژیمی که ما در صدد سرنگونی آن هستیم راه مناسب برای مقابله با گروه دولت اسلامی در آن کشور وجود داشته باشد. اما پیلر تصور نمی کند یک طرح ائتلافی که بیشتر روی مبارزه با گروه دولت اسلامی در عراق توجه داشته باشد تأثیر بر رشد آن گروه تندرو در سوریه داشته باشد.
او
می گوید من کدام تأثیر منفی را از مسائلی که در عراق علیه گروه دولت اسلامی به خرج داده می شود و در نهایت این گروه را در آن کشور ضعیف سازد بر سوریه نمی بینیم. برای تضعیف این گروه تلاش ها باید در عراق و سوریه ادامه داشته باشد. در همین حال مری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در حال حاضر هیچ پلانی برای ارسال نیروهای نظامی ایالات متحده به سوریه در نظر نیست. اما هارف میگوید که حکومت آمریکا علاقمندی خود را برای یافتن شرکای مؤثر در منطقه برای عقب راندن تندروان بروز داده است. خانم هارف همچنان گفت که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای کسب حمایت بیشتر متحدین بین المللی به منطقه سفر خواهد کرد.
رادیو آشنای صدای آمریکا در یک ابتکار بی سابقه برنامه هفتواری یک ساعته را تحت نام نجیبه نوشابه سر از نهم ماه سپتامبر آغاز می کند. وقت برنامه 8 شب. این برنامه موضوعات اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی را از دیدگاه زن به بحث می گیرد. لطفاً نظریاتتان را از طریق صفحه فیسبوک با ما شریک سازید. آدرس فیسبوک www.facebook.com/najiba-nushaba.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
نرندر مودی صدر اعظم هند پس از آغاز کارش برخی از اولویت‌های اداره‌اش را شناسایی کرد. این اولویت‌ها شامل بهبودی زیربنا و مسئولیت انرژی، تقویت تولیدات داخلی و افزایش سرمایه گذاری خارجی و توسعه استراتژیک هند با همسایه‌های نزدیک و سراسر منطقه حوزه اقیانوس آرام و هند است. ایالات متحده هم من حیث یکی از نزدیکترین شرکای هند اکثریت این اهداف را مشترک دانسته و برای رسیدن به آن در انتظار همکاری با هند است. نیشا دسای بیسوال دستیار معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای مرکزی و جنوبی گفت که این روابط از اهمیت خاص برخوردار است. با این معنی که برای ایالات متحده این یک لحظه مهم یک فرصت است و ما می خواهیم با درک این فرصت ها اطمینان داشته باشیم که با شرکای خیش در هند از بسیار نزدیک کار کنیم. روابط اقتصادی به شکل متداوم توسعه خواهد یافت و ایالات متحده با فرصت ها در هند متعهد باقی می ماند. تجارت دو جانبه با هند از سال 2000 میلادی تا 2013 به 76 میلیارد دلار افزایش یافت و سرمایه گذاری هند در ایالات متحده در ایجاد 100 هزار شغل در سال 2012 میلادی کمک کرد. در حالی که روابط تجاری ما به شکل متداوم ادامه خواهد داشت، هند و ایالات متحده ساحات جدیدی را برای همکاری‌های اقتصادی انکشاف می‌دهد. ساینس، تکنولوژی و انرژی از مثال‌های زنده آن است. بیسوال علاوه کرد که ما از طریق وزارت انرژی و USAID همکاری‌های خوبی را در بخش مشارکت برای انکشاف انرژی پاک انجام داده‌ایم. با کار مشترک، ایالات متحده و هند می‌خواهند یک اتحاد دیگری را در بخش ربط دادن تکنولوژی‌های قابل تجدید راه‌اندازی کنند و به این گونه برای 400 میلیون هندی خدمات برق فراهم خواهد شد که در حال حاضر دسترسی اندک و یا هیچ دسترسی به برق ندارند. ایالات متحده همچنان از تلاش‌های هند برای بهبود ثبات، امنیت و رفاه در افغانستان تقدیر به عمل می آورد. ما همچنان تأکید صدر اعظم مودی را جهت درک همکاری‌های بیشتر اقتصادی در منطقه جنوب آسیا استقبال نموده و از این سعی و تلاش او به هر گونه ممکن حمایت خواهیم کرد. بیسوال گفت که ایالات متحده در مورد راهبرد، دیدگاه و مرام نرندر مودی صدر اعظم هند در قبال این که برای هند و شراکت ایالات متحده با هند چه به بار خواهد آورد، امیدواری های زیاده دارد.
آنچه را که شنیدید، منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials, VOA, Washington DC, 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. شما می توانید که خبرها و گزارشات رادیو آشنا را از طریق وبسایت صدای آمریکا با آدرس www.dribio.com دنبال کنید. در آخرین گزارش این بخش، وضعیت رقتبار مهاجرین ناامید برای رسیدن به بریتانیا به حیث یک مشکل افزایش یافته است. این مطلب را با استفاده از آژانس خبری اسوشیتد پرس همکار ما نسرین محمود عزیزی تقدیم می کند.
کشیدگی ها بین مهاجرین و شهروندان فرانسه در شهر بندری کله بعد از آن که مهاجرین ادعا کردند که در شرایط غیر انسانی زندگی می کنند و از خشونت پلیس رنج می برند همچنان ادامه داشته و رو به افزایش است. اعتراضات روز جمعه فقط چند روز بعد از آن به عمل آمد که والی شهر کله تهدید کرد که اگر بریتانیا یک حرکت قوی برای کنترل سرازیر شدن رو به افزایش مهاجرین در سراسر کانال بریتانیا انجام ندهد، شهر بندری را بسته خواهد کرد. کلی یک جای پای برای مهاجرین است که تلاش میکنند از کشورهای فقیر در شرق میانه، آسیا و افریقا به برتانیا برسند. بسیاری باور دارند که برتانیا نسبت به سایر کشورهای اروپایی برای آنها دسترسی آسانتر اقامت و رفاه را فراهم میسازد. یک تن از مهاجرین به نام عبدل با آژانس خبری سکای گفت:
In Britain if you go for the asylum they care about us. The time we go they're going to help us a lot. But here I don't think so. The situation now I think it's worse than...
اگر شما برای پناهندگی به برتانیا بروید، آنها از شما مراقبت میکنند. از زمانی که شما با آنجا میروید، آنها بسیار کمک میکنند. بسیاری از مهاجرین در عقب لاری‌های پنهان می‌شوند که همه روزه از بین برتانیا و فرانسه عبور می‌کنند. عبدالولید یک تن از مهاجرین دیگر کلی گفت:
It's very hard from here to England because you know some people here they live like 3 months 4 months. Yeah, and they're still waiting to go there
to get across.
واقعا مشکل است از اینجا رفتن به برتانیا، زیرا شما می‌دانید بعضی افراد از 3 تا 4 ماه به این طرف در اینجا زندگی میکنند و هنوز هم انتظار رفتن را دارند. نچا بوچارد والی کلی تخمین میکند که حداقل 1300 تن مهاجرین اکنون در شهر 75000 نفری کلی بسر میبرند. بسیاری آنها در شهر در کمپ‌های موقت و یا حتی در زیر ترپال‌ها در جنگل‌های نزدیک شهر بسر میبرند. وزرای داخلی فرانسه و برتانیا هفته قبل تعهد کردند تا اقدامات امنیتی و تلاش علیه قاچاق انسان را افزایش دهند و سعی میکنند اسرافی را که بسیاری مهاجرین را به برتانیا جلب کرده است پراگنده سازند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
فشرده خبرها را میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه گفت که روند تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تکمیل شده است. جاوید حبیبی سرپرست دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفت که شکایت انتخاباتی برای نهایی شدن به کمیسیون سم شکایت سپرده شده است. باران‌های موسمی و جاری شدن سیلاب در شمال پاکستان و هند تا اکنون باعث جان باختن بیش از 200 تن شده است. در این حال صدها تن دیگر زخمی شده و ده‌ها هزار نفر دیگر خانه‌هایشان را از دست دادن. مقام ها در پاکستان روز شنبه گفتند که رقم مرگ در آن کشور به حدود 110 تن رسیده که اکثراً هنگام فرو ریختن سقف خانه هایشان جان باختند. تندروان گروه دولت اسلامی میگویند که آنان دومین سرباز لبنانی را سربریدند. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که این سرباز لبنانی قصد فرار داشت ولی نتوانست فرار کند. این گروه دهشت‌افکن تصاویر مردی را در رسانه های اجتماعی نشر کرد و او را عباس مدلیج معرفی کرد. نیروهای ناتو تمرینات عمده نظامی را در 250 کیلومتری مرز با روسیه راه اندازی کردند. آن تمرینات نظامی نشان دهنده حمایت عملی از کشورهای بالکان می باشد. در مانور مشترک نظامی که در میدان هوایی جنوب شرق ریگا مرکز لیتوانیا راه اندازی شد، تیارات و سایت نقلیه و حدود 500 شبه نظامی ایالات متحده، کانادا و پاراشوت بازان ایتالیایی شرکت داشتند. شایدان عینی در شهر بندری ماریپول اوکراین از انفجارهای پی در پی بیرون شهر گزارش شده و یک داوطلب کندک جنگجویان اوکراینی میگوید که راکت‌های نوع گراد بر مواضع آنان شام شنبه شلیک شده است. مصر محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع کشور را به افشای اسناد حساس امنیت ملی به قطر متهم کرده است. این یک سرکوبی دیگر وی به ممنوعیت اخوان المسلمین حزب ممنوعه وی میباشد. مقامات در سیرالئون به مردمان کشور هدایت دادند تا برای 3 روز در ماه جاری در خانه هایشان باقی بمانند. این اقدام بخشی از تلاش ها برای جلوگیری از گسترش ویروس ابولا است، ویروسی که تا حال سبب مرگ بیش از 2000 تن در غرب افریقا شده است. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز شنبه از منیر سید صالب فعال ضد فساد و حقوق بشری اندونزیایی در دهمین سال روز مرگش تمجید کرد.
شنوندگان گرامی، بخش اول سرویس خبری دری در همینجا به پایان رسید. همکاران پشت ما با خبرها و گزارشاتشان در استودیو هستند و ما نیم ساعت بعد از برنامه پشتو در خدمت شما قرار میگیریم.